بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک نکته بسیار مهمی که در جلسه قبل خدمت شما برادران و خواهران عرض کردم، مسئله تدبر در آیات قرآن، که خداوند متعال از کسانی که به آسانی از آیات رد میشن و در معنای آیات، مفاهیم آیات فکر نمی کنن، اندیشه نمی کنن، گلایه سخت میکنه. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. ای مردم، چرا در قرآن اندیشه نمی کنید، فکر نمی کنید، تدبر نمی کنید؟ آیا بر دلها قفلها زده شده که قفلی بر دلتون زده نشده؟ معنی قفل بر دل در اصطلاح قرآن مجید اینه که یعنی این آیات رو نمیفهمی، آیات خیلی مبهمه، آیات خیلی پیچیده است، آیات قابل فهم نیست. من که هیچ قلبی رو این گونه نیافریدم که حقیقت رو درک نکنه و نفهمه. من تمام انسانها رو اهل عقل، اهل فهم، اهل فکر آفریدم. شما وقتی قرآن مجید رو میخونید، اگر معانی آیات رو هم بخونید به آسانی میفهمید معانی آیات رو، به راحتی میفهمید معانی آیات رو. مثلا در بخشی از آیات قرآن گفتم به قراردادهای درستی که با همدیگه میبندید، به پیمانهایی که با هم میبندید، زیر یه ورقی رو که خرید و فروشتون رو نوشتید امضا میکنید، به این قراردادتون عمل بکنید، به این پیمانتون وفا بکنید، به این امضاتون احترام بکنید. این خیلی پیچیده است، نه قابل فهم نیست. یا من در قرآنم میگم که اگر قوم خیشتون، دوستتون، رفیقتون، معلمتون، عالم محلتون حضور نداره و غایبه، الان بین شما نیست، حرفایی پشت سر اون نزنید که به شخصیت او هجوم بشه، به آبروی او لطمه بخوره. ذهن شنونده در حق او منحرف بشه. واقعا این حرف خیلی پیچیده است و قابل فهم نیست. اگر من در قرآن مجید میگم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال کسی رو از طریق رشوه نبرید، از طریق دزدی نبرید، از طریق غصب نبرید، از طریق کلاهبرداری نبرید، از طریق کم‌فروشی نبرید، از طریق غش در معامله نبرید. این حرفا خیلی پیچیده است و قابل فهم نیست. آیه اینو میگه افلا یتدبرون القرآن، چرا در آیات قرآن فکر نمی کنید، اندیشه نمی کنید؟ ام علا قلوب اقفالها، مگر بر دلها قفلها زده شده؟ یعنی مگه دلها رو من یه دلی آفریدم که نفهمه؟ من که دل نفهم نیافریدم، همه دلها میتونه حقیقت رو بفهمه. این یک مسئله بسیار مهمیه که در قرآن کریم مطرحه. گاهی فهم یک آیه تمام مسیر زندگی رو عوض میکن. فهم یک آیه، اونایی که با شنیدن یک آیه و فکر کردن در اون یک آیه مسیر زندگیشون عوض شده، داستانهاشونو در مهمترین کتابها نوشتن. من یه بار قوم یه کتابی رو توی کتاب فروشی دیدم، دیدم خیلی کهنه است. بهش گفتم این کتاب فروشیه؟ گفت بله. گفتم میشه ببینم؟ گفت بله. کتاب رو داد به من. خب هر کسی که یک کتابی رو برمی‌داره صفحه اولش رو نگاه می‌کنه ببینه این کتاب درباره چی هست. دیدم این کتاب مال قرن چهارم هجریه، یعنی 1100 سال پیش. بالای صفحش هم نوشته تفسیر سوره یوسف. همونجا تو کتاب فروشی دو صفحش رو خوندم، دیدم عجب کتاب پرنکته ایه. یه قیمتی گفت، قیمت عادلانه، قیمت منصفانه، البته خطی نبود، چاپی بود که الان تقریبا به تاریخ 1392 چاپش مال 100 سال بیشتره. کتاب رو بردم خونه، شروع کردم به خوندن و نکته هاشو یادداشت کردن. اوائل کتاب همین بحث بود که کافیه انسان در یک آیه قرآن فکر بکنه بفهمه، یا بره از یک قرآن فهم بپرسه، تمام مسیر زندگی رو عوض بکنه. اون وقت این داستان رو نقل کرده بود در قرن چهارم. میگه که این خیلی داستان فوق العاده ای، میگه ادیب معروف عرب و دانشمند پربار عرب اسمعی تو نوشتهاش نوشته. حالا این کتاب داره از نوشته های خود اسمعی نقل میکنه که من بار سفر بستم، زندگیم بصره بود، برم حج واجب، گشتم یه قافله رو پیدا کردم، قافلم کم بود چون مسافرم کم بود، جادهام جاده نبود، واجب الحجم کم بود تو جامعه، پول نبود، یه قافله می شدن 20 تا 25 تا 15 تا را می افتادن با ترس تا برسن به مکه. می ترسیدن که یه مرتبه 30 تا دزد مسلح تو جاده ها سر گردنه ها حمله کنن، رحمم نمی کردن، افراد کاروانو تا جایی که زورشون می رسید می کشتن، بارشونو می دزدیدن و می بردن. حالا قرآن میگه اینجوری مال حروم نخورین، این که خیلی پیچیدن این حرف که من روز قیامت بگم خدایا من اگه 70 سال مال حروم خوردم، چون قرآن تو رو نمیفهمیدم. تو در قرآن گفته بودی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال حرام نخورید، من حالیم نشد. من میشه یه قافله رو پیدا کردم و راه افتادم، گفتم منم که آدم مسلحی نبودم، من یه دانشمند بودم، یه شاعر ورزیده بودم، یه ادیب بزرگ بودم، تو جنگی شرکت نکرده بودم، اما خب این قافله ها با ترس جاده رو طی می‌کرد. تو کتابا زیاد من دیدم که گاهی یه فرد قافله خیلی خسته بود، خوابش می بود، قافله را می افتاد، صداش می کردن، می گفتش که شما برین، من نیم ساعت دیگه استراحت می کنم، سریع را می افتم بهتون می رسم. اسمعی میگه من یه همچین گرفتاری پیدا کردم، بیدار که شدم قافله رفته بود، من هرچی رفتم به قافله نرسیدم. وسط بیابون بعد بصره. قافله باید از بصره می اومد وسطای عراق، می رفت سوریه، می رفت اردن، می رفت تبوک. 1000 کیلومتر تازه از تبوک می اومد تا برسه به مدینه. یعنی 3 ماه تورا بودن. الان 2 ساعت و 20 دقیقه تهرون میرن مکه. 3 ماه. 3 ماه هم بر میگشتن، 6 ماه. 2 ماه اعمالشون طول میکشید تا از مدینه بیان مکه، کاراشون رو انجام بدن، دوباره بیان مدینه، برن جاده تبوک. 8 ماه 9 ماه یه سفر طول میکشید که اینا وقتی برمیگشتن قافله بعدی را افتاده بود، رفته بود. تعدادی از این حاجیام زنده بر نمیگشت، یا مکه و مدینه تو گرما میمردن، یا به دزدای تو جاده ها میخوردن، میکشتنشون. گفت وسط بیابون تک و تنها دارم میرم خودمو به قافله برسونم. یه مرتبه یه سواری مثل عقاب بالا سرم وایس. گفت خورجین تو خالی کن. گفتم چش. دیدم خیلی قویه، من نمیتونم باهاش بجنگم. گفتم چش. گفت فقط پولاشو خالی کن، من چیزی دیگه نمیخوام. چقدر پول داری؟ گفتم 400 دینار. گفت همشو خالی کن، میشمارم، اگه کم داده باشی میکشم. گفتم نه، من تو این خورجینم، 400 دینار تلاسینم خرج سفرمه تا مکه برم و برگردم. حالا تو به من محبت کن، یه خوردشو به خودم بده تا من به قافله برسونم خودمو. بالاخره با رفیقام میرم، بعد برمیگردم بهشون پول میدم. گفت نمیشه. بعد به من گفتش که خب من همه پولاتو گرفتم، حالا میخوای بری برو، هم کجا داری میری؟ من به جای این که بگم دارم میرم مکه، دارم میرم حج واجب، انگار خدا به زبونم انداخت. گفتم دارم میرم به طرف خانه خدا. دوز بود، بی سواد بود، حرف پیغمبر به گوشش نخورده بود، نرفته بودم به گوشش بخوره. جاهل بود، نادان بود. برگشت به من گفتش که مگه خدام خونه داره؟ خدا بعد خونه داره، اما خونه داشتن خدا مثل ما نیستش که. خداوند کعبه رو وسط مسجد الحرام دستور داد، ابراهیم و اسماعیل بنا کردن، خانه رو به خودش نسبت داد، گفت انتهرا بیتی. همین که گفت به ابراهیم و اسماعیل خانه ام، کعبه عظمت پیدا کرد، شرافت پیدا کرد. یعنی خدا چسبون به خودش، خانه ام. این همه کاخ در دنیاست، پیش یه ذره خاک کعبه هم به اندازه اون خاک این کاخ ها ارزش نداره، چون این کاخها وصل به ستمگرانه، و غارتگران بین المللی. همون چهار دیواری که خیلی هم خرج بنایی نداشته، مسالش یه مقدار سنگه که رو هم دیگه چیدن و یه تاق، همین که خدا فرمود بیتی تموم شد، ارزش پیدا کرد و شد قبله. اما دوزه این چیزا رو نمیفهم. گفتم دارم میرم خونه خدا. گفت خدا خونه داره؟ گفتم بله. گفت میری خونه خدا چی کار کنی؟ گفتم میرم خونه خدا کلام خدا رو بخونم. گفت عجب، خدا هم خونه دارم کلام داره؟ کلام خدا چیه؟ یه خودشو برای من بخون ببینم. دوزده عرب بود دیگه، الفاظ قرآنو میفهمی. بخون کلام خدا. خب لحن عرب دیدید که در قرآن خوندن یه لحن خیلی خوبیه و خدا لحن قرآن خونی رو واقعا به اعراب عنایت کرده که پیغمبر می‌فرماید قرآن رو همیشه به لحن عرب بخونید. خوب می‌خونم. من یادم اولین باری که نوارای عبدالباسط اومده بود ایران، تو خیلی خونه ها و ماشین های مردم بود گوش می دادن، خصوصا آیات سوره فجرشو، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. چقدر این آیه رو زیبا خون، کهنه نمیشه، دل آدم روشن میشه با شنیدنش. خیلی همین عبدالباسط علاقه به اهل بیت داشت، خیلی. میگه من به این دزده گفتم بیشین رو زمین، منم میشینم کلام خدا رو برات میخونم. دوزده نشست و ما هم نشستیم. یه خود فکر کردم که کجای قرآن رو براش بخونم که تناسب داشته باشه. این خیلی مهمه با که آدم بفهمه توی مجلسی چی برای مردم بگه یا برای فردی چی بگه. خیلی مهمه که پدر مادر بفهمن چجوری با بچهشون حرف بزنن و چی بگن و چگونه برخورد بکنن. پدر مادرانی که تلخ برخورد میکنن، زمخت برخورد میکنن، حرفایی که مثل جوالدوز قلب و زخم میکنه به بچه هاشون میگن، اینا روز قیامت با فرشتگانی روبروشون میکنن که در تلخی و در حرفای آتیش زن به دل نظیر نداره. تمام این تلخی ها، روترش کردن ها، حرفای سوزنده دل رو خدا قیامت بر میگردونه به اینجور آدم. من کلاس هفتم دبیرستان بودم، یه خونه ای بود دو طرفش ساختمون داشت، یه ساختمون بالای حیاط بود دو طبقه، یه ساختمون پایین حیاط بود یه طبقه، دو تا اتاق، زیر این دو تا اتاق هم زیرزمین بود، پدر من اون دوتا اتاق رو اجاره کرد که ما بریم اونجا زندگی کنیم، نزدیک مدرسم. باور بکنید من هنوز اون وقت 12 سالم بود، چون زمان قدیم از 6 سالگی کلاس اول قبول میکردم. خب ما 6 سالگی رفتیم مدرسه، حدود 6 سالم درس خوندیم، هم نزدیک 12 سالم بود، تازه اومده بودم کلاس هفت که اون صابخونهی که خونش میشستیم بیرونمون کرد. حالا من که متوجه نبودم با پدرم برخورد داشت، پدرم اومد اینجا رو اجاره کرد. صاحب این خونه با اینکه ختم منبر نمیرم، ختم بلد نیستم، ولی در همون سن 28-9 سالگیم که دیگه منبری شده بودم، اون صابخونه از دنیا رفت، بچه‌هاش گفتن شما به پدر ما خیلی علاقه داشتی، پدر ما به شما میای ختمش؟ خودم با سر میام. واقعا حق به من داشت، دو نوع حق به من داشت. یه حقش این بود که منو با شعر آشنا کرد و خودش یه دفترچه شعر نوشته بود، نزدیک 10,000 خط شعر که اونو من هنوز دارم، یعنی 50 سال پیش به من داد، با قلم جوهری نوشته بود و من خودکار نبود، قلم نوکدار، خیلی هم خط خوبی داشت، 200-300 تا کتاب داشت. 10,000 شعر بیشتر تو این دفترچه است، تمام شعرها درس زندگی آموزنده است، تمام شعر. مثلا این که ما زمانشان نترسیدیم از مبارزه، از فریاد رو منبر، از انتقاد به حکومت شاه و تسلیمشون هم نشدیم در زندان، یعنی اومدن پیشنهادهای مهمی به ماها میکردن. مثلا اون وقت ساواکشا به من پیشنهاد کرد منبر میری هیچی درباره شاه و امریکا نگو، مامایی 400 تومن بهت میدیم. 400 تومن تقریبا 40 سال پیش خیلی پول بود، یعنی 2 تا 400 تومن به من میدادن، من یه خونه 400-300 متری میخریدم. گفتم نه، پولتون حرومه، ما اجازه نداریم بگیریم. این آزادمنشی رو من از دفتر شعر همین پیر مرد یاد گرفتم. از کدوم شعر؟ یه شعری ملک و شعراء بهار داره که 70-80 سال پیش مرده ملک و شعراء، من اون وقت 12 سالم بود. اصلا این شعر تو روحیه من خیلی اثر گذاشت که آدم باید آزاد باشه، آزادیشو حفظ کنه و نذاره کسی آزادیشو بشکنه. چقدر این شعر جالب، میگه که دو رویه، یعنی هم با روی بدن هم با پشت بدن، دو رویه روی نیش مار رفتن، یعنی آدم بیاد روی بدن رو حسابی بده به نیش مار، پشت بدن رو هم بده به نیش مار، از پس گردن این زهر بزنه، از جلو هم از پیشونی تا نوک پا، درویه روی نیش مار رفتن، دو پشته روی نیش مور رفتن. یعنی آدم یه مورچه رو یه جوایی سونه رو دوتا شاخکش پشتک بزن. خوب دقت کنید شعر رو چقدر قشنگه. درویه روی نیش مار رفتن، دو پشته روی نیش مور رفتن، تن روغن زده با زحمت و زور میان لانه زنبور رفتن، میان لرز و تب با جسم مجروح. جوونا خوب میگیرید یا نه؟ 55 سال پیش من این شعر رو حفظ کردم، دیگه به اون دفترچه نگاه نکردم، 5 دقیقه هم حفظ کردم. من دعای کمیل رو یه روز و نصفی حفظ کردم. ما میتونیم کتابخونه سیار باشیم، ما میتونیم 100 تا دیوان شعر باشیم، ما میتونیم 10 جزء قرآن باشیم، ما میتونیم 1 عالمه علم تو کلمون جمع بکنیم، اما نمی کنیم چون حوصله نداریم، چون خسته میشیم. خب دوباره از اول شعر رو شروع کنم، بریدمش. دو پشته روی نیش مار رفتن، دو پشته روی نیش مور رفتن، تن روغن زده با زحمت و زور میان لانه زنبور رفتن. به کوه بی ستون بی رهنمایی، شبانه با دو چشم کور رفتن، میان لرز و تب با جسم مجروح، زمستان زیر آب شور رفتن. به نزد من 1000 بار بهتر که 1 جو زیر بار زور رفتن. این مسلمون آزاده، تسلیم زور نمیشه، زیر بار زور نمیره، زیر بار حرف باطل نمیره، زیر بار حرف یاوه نمیره، تسلیم دعوت باطل نمیشه. با این سرمایه های عظیم الهی که داره تسلیم یه فیلم کثیف ماهواره نمیشه. آزاده. به نزد من 1000 بار بهتر که 1 جو زیر بار زور رفتن. خب آدم بفهمه با مخاطب چگونه حرف بزنه. اسمعی دیدین آدم دوز گردن کلفتیه، دوزم کارش حروم خوریه، فکر کرد چه سوره ای رو انتخاب بکنه که این دوزد عرب حالیش بشه، شاید 1 آیه در این سوره تمام زندگی اینو تغییر داد. گفت نشوندمش، خودم هم نشستم روبه روش با لحن عربی، لحنی که به دل میشینه، لحن محزون. سوره مبارکه وزداریات رو خوندم و هی نگاش میکردم میدیدم داره میره تو عمق آیات، هی داره حالش عوض میشه تا رسیدم به این آیه و فی السماء رزقکم و ما توعدون. من برای شما تمام انسانهای روی زمین رزقتون رو در عالم بالا مقرر کردم از طریق بارون، زنده کردن زمین، رویدن درختان، پر شدن میوه به درختان، چاق شدن حیوانات حلال گوشت. کار حلال بکنید از سفره حلال من بخورید. گو نگرد اینجا بقیه شو نخور. گو خدا داره میگه که روزی ما رو در این عوامل طبیعت مقرر کرده، حالا یا کم یا زیاد، یکی میره جیگرکی میشه، یکی میره گچکار میشه، یکی میره آجرچین میشه، یکی میره کاشیکار میشه، یکی میره دبیر میشه، یکی میره باغدار میشه. اینا همه کانالای حلال روزی خداست. گفتش که اسم چیه؟ دزده به من گفت. گفتم اسمایی. گفت چی کاره ای؟ گفتم اهل علم. گفت این حرف خدا بود؟ گفتم بله. گفت پولا تو برد. خب فهمید این پولا حرومه، یعنی آیه رو لمس کرد. خدایی که میگه سفره روزی تو من به دست خودم انداختم، خب من چرا لقمه پاک نخورم؟ برای چی دارم لقمه حروم میخورم؟ صاحب این پول داره میره خانه خدا، راضی نی من پولشو دارم میبرم؟ گو پولا تو برد. گفتم حالا هر چیشو میخوای وردار، من به اندازهی که به قافله برسم بستم، راضیم. گو نه، هیچیشو نمیخوام، بیریز تو خورجینت. بعد به من گفتش که من یه درخواست از تو دارم، انجام میدی؟ دوزه گفت. گفتم بعد گفت منو با خودت ببر خونه خدا. فهمیدم زن و بچه هم نداره، آزاده، راحت. گفتم بیا بیبریم. از بصره تا مکه فکر کنم 3000 کیلومتر. گفت من و این دوزه رفتیم، به قافله هم رسیدیم. بعدم که رفتیم محرم شدیم، اینم اومد با من محرم شد، کمکش کردم، طواف کرد، نماز خوند، سعی صفا و مروه کرد، عرفات بردمش، مشعر بردمش، منا بردمش. بعدم گمش کرد. اعمال حج که تموم شد، قافلمون گفت میخواییم برگردیم، من برگشتم. سال بعد یه مأمور دولتی اومد در خونم، گویا چهره های برجسته ای از دولت قصد دارن برن مکه، ساز و برگشون هم کامل، اسبای عربی خوب، پول خوب، لباس خوب. اینا تصمیم گرفتن شما رو دعوت بکنن که همراهشون بری مکه. گفتم میام. عمره تمتع تموم شده بود، عرضم کردم اون زمان جمعیت زیاد نبود، گفت داشتم طواف مستحبی می کردم، یه دستی اومد رو شانم، برگشت، یه چهره ای رو دیدم انگار نور ازش می باره. خیلی آروم به من گفتش که اتعرفونی؟ منو میشناسی؟ هرچی نگاش کردم گفتم نه. گفت نمیشناسی؟ گفتم نه. گفت من همون دزد بیابون بصرم که جلو تو گرفتم. گفتم چرا اینجوری شدی؟ گفت من یه سال اینجا کنار خانه خودم تمام گوشتایی که از حروم رویده شده بود آب کردم، اینا هم گوشتای جدید حلاله، قیافم عوض شده، لاغر شدم، خوب شد دیدمت، دلم برای شنیدن کلام خدا از گلوی تو تنگ شده، میخونی؟ گفتم با پیش کنار دیوار کعبه نشست، منم رو به رو، چی بخونم؟ پارسال من سوره زاریات خوندم تا کجا؟ و فی السماء رزقکم و ما توعدون، هر چی به شما درباره روزی وعده داده شده میرسه، اما شما باید از کانال حلال به دست بیارید. من خدا به شما وعده یه روز رسانی دادم، آیه بعد میگه فورب به سماع و الارض، به پروردگار آسمان و زمین قسم، خدا داره به خودش قسم میخوره، انهو لحق مثل ما انکم تنتقون، روزی تأمین کردن من حق قطعی حتمی بندگانم، دنبال لقمه نجس نرین، لقمه پاک منو از دست ندین. آیه رو که خوندم یه نعره زد، نتونست تو نشستن خودشو نگرداره، افتاد. من خیلی ناراحت شدم، دیدم عجب تأثیری قرآن درش کرد، ناراحت شدم از اینکه افتاد رو زمین، اومدم سر و صورتشو دست کشیدم صداش کردم، دیدم از دنیا رفته کنار دیوار کعبه. گاهی یا اگر آدم فکر رو بکنه مسیر زندگی رو عوض ده، دنبالش فردا شب اگر خدا بخواد. قرآن چقدر عظیم، عجب گنجی قرآن، عجب گنجی. مکن کاری که پا بر سنگت آیو، جهان با این فرا چو فردا نام خان نام خانم تو نام خود ببینی نه گتایو این دو سه روزه خیلی آرام و با محبت به همسر مهربانش گفت علی جان خیلی علاقه دارم یه بار دیگه صدای اذان مؤذن بابامو بشنوم، از این اذانهای دروغ متنفرم، از این اشهد و ان لا اله الا الله هایی که تأیید این ستمکاران متنفرم، میخوام اذان پاک بشنوم، اذان خالص بشنوم. فرمود دختر پیغمبر الان خودم میرم در خانه بلال، میگم بیاد برات اذان بگه، سابقه نداره در تاریخ اسلام کسی با شنیدن اذان مثل ابر بهار گریه کنه غیر زهرا. بلال به امیر المؤمنین گفت بنا نداشتم بعد حبیبم اذان بگم، اما مگه میتونم درخواست زهرا رو جواب ندم؟ امروز زور میام اذان میگم. نزدیک اذان صدا زد حسن جان، حسین جان، زینبم بیاین منو بلندم کنین. چقدر مگه بلا کشیده بودی که خودت دیگه نمیتونستی از بستر بلند شی؟ مگه بین در و دیوار چه کرده بودن با بدنه؟ چجوری مگه با غلاف شمشیر زده بودنه؟ چگونه با تازیانه بهت حمله کرده بودن؟ مگه چه آتشی پشت در خانت افروختن؟ بلال گفت الله اکبر، گریه کرد و گفت الله اکبر و ان یوسف، اشهد و ان لا اله الا الله، گفت گوشت و پوست و رگ و پیم شهادت به توحید میده. تا بلال اسم پیغمبر رو تو اذان بود، مردم دیدن حسن و حسین دارن میدوایم. بلال دیگه اذان نگو، مادر ما داره از دنیا میره. دختر پیغمبر شما صدای بلالو شنیدی، قش گردی، چی کار کرد نوت وقتی بالای نیزه از سر برید صدای قرآن شنیدی؟